نقشه عمر غمه مانده به دنیا شکست. مثل آغاز بهارم که دلم نیز امیدم با کارام و لطیفم مثل باران بهارم مثل این ماهی قرمز در دلم غصه ندارم شامده یه سوی زمین زده دستان خدا فشن شروع
برنامه سایه روشن گفتگوی اجتماعی هست که در این لحظه تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میکنیم با این امید که برنامه ها رضایت خاطر شما رو جلب بکنند.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
حتما با چالش های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه سوالی؟ نه، یه سوال دیگه.
زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها صریح و بی‌پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر خانم ها آقایان شنوندگان گرانقدر رادیو گفتگو، همراهان همیشگی برنامه سایه روشن. افتخار داریم امروز هم با شما همراه باشیم برای طرح یک موضوع مهم اجتماعی و در خدمت کارشناسان گرانقدر هم هستیم تا این موضوع رو در فرصت حدوداً 30 دقیقه‌ای که داریم بررسی بکنیم. سپاسگزارم که شما هم ما رو همراهی بفرمایید با پیامکاتون به سرشماره 301035 سامانه پیامکی رادیو گفتگو، هم در مورد موضوع برنامه امروز و هم در مورد موضوعات دیگری که مد نظرتون هست برای ما پیامک بفرستید. امیدواریم که بتونیم به اون موضوعات هم به شایستگی بپردازیم. امروز در مورد جامعه شناسی حاشیه نشینی در کشور و تبعات اجتماعی اون گفتگو میکنیم و افتخار داریم که در خدمت آقای دکتر سید محمود امامیان باشیم، محقق و پژوهشگر، و این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم. مهمان دیگری هم داریم به صورت تلفنی که انشاءالله در ادامه خدمتتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر امامیان سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
با سلام و عرض ادب به عرض تالی و شنوندگان عزیز.
زنده باشید آقای دکتر. اول یک تصویری بسازیم اگر موافق بشید در مورد حاشیه نشینی در کشور، که عمدتاً اونطور که دیده میشه در حاشیه پای تخت و بعد از اون در حاشیه کلان شهرها و مراکز برخی از استانها این موضوع دیده میشه. اساساً موقعی که بحث حاشیه نشینی به میون میاد، ذهن من از منظر تاریخی به زمانی میره که اصلاحات ارضی انجام شد و یک حجم زیادی از مهاجرت ها رو از روستاها به شهرها داشتیم، کسانی که امکانات مالی مناسبی نداشتند اما مجبور بودند برای اینکه کسب و کاری راه بیاندازند بیان در حاشیه شهرها ساکن بشند، و با وضعیت نابهنجاری روبرو بودیم از منظر محل زندگی، امکانات اندکی که برای خدمات شهری در اون زمانها وجود داشت و این معضل انگاری که از همون سالها در دهه چهل، اوایل دهه چهل آغاز شده و همچنان بعد از حدود 60 و چند سال همچنان وجود داره، با اینکه قانون جامعه شهرها نوشته شد، محدوده شهرها و ارائه خدمات اجتماعی شهری مشخص شد، اما ما همچنان با این مسئله روبرو هستیم. شما هم از منظر تاریخی و اجتماعی اگر ممکنه یک تصویری برای ما بسازید تا بریم سراغ بررسی بیشتر این موضوع.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت رو عرض کنم که در قرآن و احادیث زیادی داریم در خصوص هجرت و مهاجرت کردن.
بله.
خدمت رو عرض کنم که مهاجرت کردن، هجرت کردن بسیار بعضی مواقع کار بسیار خوبیه، ولی در بعضی مواقع چرا حاشیه نشینی یه دفعه صورت گرفته در کشور، اینو میخوام که شما فهمیدید بهش بپردازیم. ببینید حاشیه نشینی یعنی دیده نشدن، در واقع یه موضوع کلیش اگه بخوایم کالبد شکافی بکنیم در این مورد برمیگرده به زمان قاجاریه،
اصطلاحا کسانی که زیر پونه زنخشه هستن.
احسن باریکن، یعنی دیده نمیشن و حالا چون ابعاد مختلفش میخوایم بررسی بکنیم نیاز به این داره که کالبد شکافی بشه و در هر موردش به نظر من برش زده بشه و روش کار بشه.
بله.
و چون بحث بسیار مهمیه و
ما قاعدتا در این برنامه فقط میتونیم طرح بحث بکنیم.
آره. بله.
و ذهنها فعال بشه برای اینکه انشالله بتونیم بیشتر چه در برنامه رادیو گفتگو چه در برنامه سایر روشن رو بررسی کنیم.
سیر رو بگم که برسیم. بله. به حاشیه نشینی اصلی که موزل بسیار بزرگی کشوره. ما زمان قاجاریه چیزی به نام حاشیه نشینی نداشتیم. در زمان پهلوی اول حاشیه نشینی تقریبا شروع شد به دلیل امنیتی که در کشور نبود و بعداً اجرا شد این امنیت و به دلیل اینکه ساختار کشور خیلی ضعیف بود، ساختاری هم به اون صورت اصلا در ساختار مدرن در کشور نبود. در زمان پهلوی دوم همونطور که شما فرمودید یکی از عوامل حاشیه‌نشینی اصلاحات ارضی بود.
بله.
و قبل از اون به دلیل اینکه بعد از کودتای ننگین 28 مرداد مردم مخصوصا روستاها هوشیار شدن، بیدار شدن تو خیلی مسائل و کشور در اون زمان بهترین فرصت بود که به روستاها رسیدگی بکنه، ولی متاسفانه به روستاها رسیدگی نشد و این ادامه پیدا کرد.
حتی روستایی که فاصله کمی با پایتخت داشتن.
حالا من اصلا
که شرایط تصفر
بس با پایتخت فعلا نیستش.
مثلا نزدیک مراکز جمعیتی
توانمندی این که ما بیایم توانمند بکنیم روستاها رو متاسفانه توانمند نکردیم و این منجر به این شد که ما بیاییم توی شهرها و بعدم کلان شهرها، رسیدگی زیادی به کلان شهرها شد و یه ابرشهری مثل تهران.
این خب. رو البته شما در دوران پهلوی دارید بررسی می‌کنید.
بله، حالا من دارم دوران پهلوی دوم بررسی می‌کنم.
بله.
و بعد می‌رسیم به انشالله دوران انقلاب شکوهمند اسلامی. توی دستگاه آن زمان به دلیلی به روستاها رسیدگی نمی‌شد. ما خیلی از روستاها داشتیم که حتی جاده های معمولی هم نداشتن، جاده شسته نداشتن، اسفالت که اصلا نداشتن، آب و برق اونجا اصلا نداشتن، خیلی اصلا روستاها حتی بعضیشون شهر هم ندیده بودن.
بله.
و این روستایان اگر روستایی که نزدیک به شهرها بود، نزدیک به شهرها بود، اینا به صورت فصلی بود، تابستانا در روستا کار میکردن و پاییز و زمستان در شهر کار میکردن. اینا عده‌ایشون اومدن در شهرها، دیدن شهرها خیلی پیشرفت کرده و متاسفانه روستا هیچ کاری واسه صورت نگرفته. خب فقر روستایی باعث شد که مردم به شهرها و چون شهرها بضاعت مالی نداشتن، فقر مالی داشتن، متاسفانه اومدن حاشیه نشین شدن و بعضیشون هم متاسفانه بزهکار بودن. تو روستا دیگه موقعیت اجتماعی نداشتن که زندگی بکنن، این باعث شد که به حاشیه‌نشینی برن. خدمت من کنم که این بی‌توجهی به روستاها باعث شد که روستاییان کم کم بیان در حاشیه شهرها سکنا بگذینن
و چون احتمالا نمیتونستن کسب و کار درستی برای خودشون و ثابت داشته باشن،
چون شیش دیگه نداشتن دیگه،
اون بخش بزهکاری که فرمودید متاسفانه باش روبرو بودیم. آقای دکتر امامیان، ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر حمید دارچینی،
بله،
پژوهشگر اجتماعی در حوزه مسائل حاشیه‌نشینی واسطه دانشگاه. اگر موافقید با ایشون هم کوتاه گفتگویی داشته باشیم. آقای دکتر دارچینی سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه سایه روشن.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترم آقای دکتر امامیان که از ایشون بسیار بنده آموختم. از حضور شما که در مورد حاشیه‌ای شدن و حاشیه نشینی میخوام با توجه به صحبت‌های گرانقدر آقای دکتر و من این مفهوم رو بگم که توضیح خیلی کلی به شما بدم. این مفهوم با مفهوم صنعتی شدن در ارتباط هست و مفهوم توسعه فقط مختص ایران نبوده و نخواهدم بود. ببینید، صنعت حاشیه نشینی با انقلاب صنعتی شروع شد و سیر گسترش، یعنی سیر مهاجرت از روستاها به سمت شهرها و کارخانه ها برای به دست آوردن کارهایی به هر حال صنعتی شدن و کار در کارخانه ها شکل گرفت و به هر حال توان این شهرها و توان دولت ها برای استفاده و بهره بندی از ظرفیت جمعیتی که فراگیر شده خیلی محدود بوده. پس بنابراین این یک طرح کلی هست از حاشیه نشینی. اما در مورد جامعه خودمون صحبت کنیم، ببینید، و خیلی آقای دکتر خیلی قشنگ صحبت کردن و بحث روستا رو گفتن و در دولت آقای دولت قاجار، دولت پهلوی ها گفتن. ببینید، بحث توسعه نامتوازنه، بحث به هم خوردن نظمه. جمعیتی که از روستا با برنامه های توسعه، حالا به هر نحوی بدون تحقیق، بدون بررسی، یا بدون اینکه اگر تحقیق و بررسی انجام گرفته این نوع مکانیزمی که انجام بگیره، شکل بگیره، به چه صورت باشه، برنامه ها اجرا میشه و هر برنامه‌ای که اجرا بشه قطعا تأثیری داره، مستقیمی داره روی جمعیت، روی شهروندان و روی دیدوی جامعه، چه روستا چه شهرش. پس بنابراین این یک برنامه‌هایی که بحث توسعه هست و مستقیم با اقتصاد در رابطه هست، این باعث میشه که اتفاقاتی در شکل جمعیت شکل بگیره، رخ بده. یکی از اینها حاشیه نشینی هست. حاشیه نشینی به معنای ترد شدنه، به معنای همونطور که آقای دکتر امامیان گفتن به معنای دیده نشدن هست. یعنی جمعیتی که از سمت روستا یا از سمت قسمت‌های مختلف به سمت شهرها و از شهرها به سمت کلان شهرها میان و کلان شهرها برای برنامه ریزی و داشتن امکانات رفاهی و اعمال خدمات عاجز هستند، ناتوان هستند برای اینکه بتوانند خدمات یا به خود دیگه زار امکانات محدود، ظرفیت‌های محدودی و به تمام این جمعیتی که پیش بینی نشده، ظرفیت‌هایی که پیش بینی نشده، به این جمعیتی که مهاجرت کردن از روستاها به شهرها و کلان شهرها این خدمات رو ارائه بدن. پس بنابراین چیزی به اسم حاشیه‌نشینی شکل میگیره که این
آقای دکتر دارچینی دو تا موضوع مهم اشاره کردید. بخش صنعتی شدن، با توجه به اینکه ما امروز شاهد تأسیس کارگاه‌های کوچک در روستاها و شهرهای کوچک هستیم و از طرفی برای توسعه متوازن هم کارهای زیادی شده، امکانات رفاهی درمانی که در شهرهای کوچک ایجاد شده، روستاییان دسترسی بهتری به اون دارند، یا رسوندن مسائلی مثل آب و برق و تلفن و گاز حتی به روستاها باعث شده که این توسعه در مسیرش گام‌های بلندی برداشته بشه. همچنان هم از منظری که شما پژوهشگر این حوزه هستید، ما با موضوع حاشیه‌نشینی و افزایش جمعیت حاشیه‌نشینان روبرو هستیم یا نه؟
اصلا به حضور شما که من اگر دقت کرده باشید به نوع برنامه ها و نوع به سیاست هایی که دولت ها به کار میبرند در بحث توسعه چه در روستا شهر اشاره کردن. ببینید، ما مفهومی از روستا داریم، ما مفهومی از شهر داریم. ظرفیت های ببینید برقراری ارتباط و رابطه ارتباط متوازن بین روستا و شهر، این باید در رأس سیاست گذاری و حکمرانی دولت ها باشه. ما باید ببینید برنامه های توسعه ما در ایران چه در دولت های غرب چه در این دولت، و در ما مفهوم توسعه رو اشتباه متوجه شدیم. اینه که ما به هر حال حاشیه نشینی رو ایجاد میکنیم خودمون. ما ظرفیتی که از روستاها وجود داره، ظرفیت شما نگاه کنید که الان ظرفیت هایی که روستاها داشتن چه در حال بحث کشاورزی چه در بحث مثلا صنایع دیگه مثل صنعت فرش بافی، صنایع خلاقی که داشتن که به الان غرب تازه رو اینها تازه پی برده، به این ظرفیت پی برده، ما اگر میتوانستیم ما به این ظرفیت ها نگاه بکنیم خیلی میتونستیم خیلی از مسائل حاشیه‌نشینی رو کم کنیم. ببینید حاشیه‌نشینی چند وجهه. حاشیه‌نشینی به معنی دیده نشدن هست و همونطور که استاد بزرگ آقای دکتر امامیان فرمودن به معنی فقر هم هست و به معنی بده هم هست، مسائل دیگه رو همراه خودش میاره. بله، ما در حال با انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی و شکلی نظام اسلامی جمهوری اسلامی خیلی هم مسائل توانایی بحث تو برنامه های برای توانمند کردن روستاها انجام شد، اما متاسفانه گفتن که با توسعه نامتوازن و اون تاکید بیش از اندازه روی شهرها و تمام امکانات بردن به شهرها و کلان شهرها و ندیدن آن دیده شدنی که آن ندیدن به معنای اون که اون برنامه و اون چنین اهمیتی که باید ما روی روستاها میذاشتیم نگذاشتیم، باعث شده که ما یک توسعه کاریکاتوری پیدا کنیم. توسعه کاریکاتوری یعنی ببین بخش بزرگ شده ولی بعضی بخش خیلی کوچیکه، دیده نمیشه. شما میگم ما اگر قرار باشه که باید توسعه پیدا کنیم باید به مفهوم مفهوم و معنای روستا و به معنا و مفهوم شهر توجه کنیم و به رابطه ایجاد توازن بین این دوتا مفهوم توجه داشته باشیم.
بسیار عالی،
ممنونم. من میخواستم بگم با توجه با حالا ما بازم میگم ما از استاد بزرگ آقای دکتر امامیان بسیار بهره مند شدیم، باید شخصا به خصوص مسئله پسمان دو تا مفهومی هست با محصول حاشیه، حالا که حاشیه نشینی با خودش همراه میاره، یکی محصول تاباوریه، یکی توامندسازیه. ما حالا باید به این دو تا مفهوم توجه کنیم، یعنی ببینیم ما باید توامند کنیم روستاهامونو و تاباوری جمعیتی که به سمت شهرها ترارزی شدن و به حال گروه های حاشیه‌ای شکل گرفتن. ببینید ما مفهوم گروه های حاشیه‌ای داریم، حاشیه نشینی شدیم و اولین گروه هم که خودتون بهتر از من میدونید، اولین گروه مفهوم خانواده هست. خانواده ها حاشیه نشینی میشن، یعنی پدری که باید چقدر کار کنه، فرزندانی که از این بحث تحصیل در حال محروم میشن و و و و. ما اگر با این دو تا مفهوم ما توجه داشته باشیم خیلی هم مسائل میتونیم به اصطلاح که مربوط به حاشیه نشینی و حاشیه شدنشون هست و بسیار اون هوای کم کنیم. این بحثی که باید حالا من چون طرح بحث کردم و خیلی هم بود، خیلی هم اتفاقی آقای دکتر به من گفتن، من در نصب بودم چقدر کاشم که یه طرح بحثی انجام بدیم
زنده باشید
که به حال ذهنیتی روشن بشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر حمید دارچینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی و خصوصا در حوزه مسائل حاشیه نشینی و استاد دانشگاه که تشریف آوردید، به صورت تلفنی در خدمتتون بودیم در برنامه سوشن. انشالله که فرصت های بعدی بتونیم بیشتر از منظرتون استفاده بکنیم. اجازه بدید از منظر شما خداحافظی میکنم و بحث رو با آقای دکتر امامیان پی میگیریم.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی‌پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی تنها وقتی می‌توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای سریع و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی،
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شوید و در کنار هم چالش‌های اجتماعی را روشن کنید. سایه روشن.
سایه روشن. جایی که حقیقت روشن‌تر از همیشه نمایان می‌شود.
سایه روشن. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 103.9 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
آقای دکتر امامیان، از این منظری که من پرسیدم، بحث صنایع کوچک و اینکه ما می‌بینیم که بسیاری از صنایع بزرگ هم به سمت شهرستان‌ها و شهرهای کوچک رفتن، امکان اشتغال برای روستاییان از این منظر فراهم شد و رسوندن امکانات زندگی، امکانات رفاهی به روستاها بعد از پیروزی انقلاب، ما همچنان با موضوع افزایش جمعیت آشینشین روبرو هستیم یا نه، و اینکه احیانا چرا امروز اساساً باید این موضوع رو داشته باشیم و درمدش بحث بکنیم، تا کی ما این موضوع رو به صورت حاشیه خواهیم داشت، با توجه به اینکه به هر حال قانون از منظر ساخت و ساز و اضافه شدن به حجم و سطح شهرها هم محدودیت‌هایی داره و میشه به صورت قانونی هم این موضوع رو پیگیری کرد.
بله، خیلی ممنون. اگه اجازه بفرمایید من دنباله اون بحث رو داشته باشیم، بعد برسیم به این بحثی که سوالی که شما فرمودید. ببینید، در زمان پهلوی دوم متاسفانه هاشنشینی ما در دهه آخر پهلوی دوم رشد بسیار فزاینده‌ای داشتش. علتش هم این بود که از توانمندی روستاها استفاده نشد و دولت برنامه‌ای برای روستاها نداشت. همونطور که خدمت رو عرض کردم، بیشتر توجه دولت تو برنامه‌هایی که داشتن دولت به شهرها بود و کلان شهرها، و ما در حاشیه شهرها مخصوصا شهر تهران دیدیم که چه آلونک‌هایی داشتن هاشینشینا،
حلبی آبادهایی
که حضور در کنار تهران بود، در چند نقطه تهران. اون آرایش و زیبایی تهران رو متاسفانه خیلی به هم زده بود.
بله، حتی در دل تهران هم این اتفاق می افتاد. خدمت
رو عرض میکنم دیگه. بعد در چندین نقطه تهران خدمت رو عرض کردم بودش، و خب این زیبنده تهران و پایتختی مثل تهران نبود و متاسفانه این ادامه پیدا داشت میکرد. خیلی هم شدید هم بود، همین که خدمت رو عرض کردم. خب ما بسیم هم که جناب آقای دکتر دارچینی فهمیدن، ما توانمندی روستاها استفاده نکردیم، از ظرفیتشون استفاده نکردیم، تا اینکه انقلاب اسلامی شکل گرفت و جمهوری اسلامی قانون اساسی توجه به روستاها شروع شد. علتش این بود که شوراها که در الان در پیش هم داریم، انتخابات هفتمشو در روستاها قرار بر این شد که شورا شکل بگیره.
بله.
و دهداریایی که شکل گرفت، این باعث شد یک کمی روستاها رشد بکنن. در دهه اول انقلاب ما میبینیم که سیر نزولی داشتش حاشیه نشینی، حالا به دلیل جنگ بود و خدمت رو عرض کنم که دلایل خاص خودش رو داشت.
اساسا اون چیزی که به ذهنم رسید این که خود جریان جهاد سازندگی همین چقدر کمک کرد به موضوع روستاها.
این در دهه اول انقلاب یکی از عواملی که باعث شد که حاشیه نشینی کم رنگ بشه و حتی درصدش رو طبق آماری که دوستان داشتن میدادن بین 3-7% تو این تورانس بود. آماری که داشتن در اون دهه اول انقلاب آمار خیلی آمار بسیار خوبی بود در اون زمان.
بله.
با توجه به اینکه جنگ هم بود، جهاد سازندگی باعث شد که روستاها متحول بشه. تحول بسیار جالبی سرعت گرفت در روستاها و از ظرفیت روستاها استفاده بهینه شد. ببینید، اگر ما به روستا بها بدهیم، هاشنشینی نخواهیم داشت. ما تمام توانمونو، حالا ما بعدش راه کارا هم داریم دیگه، که راه کارا هم خواهیم داد که چه راه کارایی رو بدیم که بتوانیم از هاشنشینی جلوگیری بکنیم. ببینید وقتی که روستایی میبینه که در شهر همه امکانات هست ولی در روستا نیست، خب هر انسانی فطرتاً تمایل بیشتر به رفاهیات داره و حق مسلم خودش هم میدونه. روستایی فرقش با یه شهرنشین چی هستش؟
اما این تفاوت بین مسائل رفاهی انقدر باید آقای دکتر عمیق باشه، چون این موضوع هم باید بهش دقت بکنیم، که خانه و زندگی و وسایل و امکانات و زن و بچه خودش رو برداره و بیاد توی فضای جدیدی که هیچ پشتوانه ای نداره میخواد زندگی بکنه، قاعدتا این تفاوت خیلی زیاد باید باشه. یعنی خیلی در فشار باید باشه یک روستایی یا کسی که در یک شهر کوچک زندگی میکنه برای اینکه بیاد و در حاشیه یک شهر بزرگ زندگی بکنه. ما همین الان هم میبینیم که مثلا در تاکسی های برخط و اینترنتی افرادی از روستاها و شهرهای کوچک میان و تهران کار میکنن، بله. اما همین ها حاضر نیستن که خانه و زندگیشون رو بیارن. درسته که اینجا امکان کار بیشتر فراهم هست، میان مثلا از شنبه تا پنجشنبه کار میکنن. میخوام بگم که این تفاوت بین رفاهیات بین شهر و روستا باید خیلی پررنگ باشه که باعث بشه کسی کل زندگی و خانه خودش رو منتقل بکنه. من به نظرم این پررنگی در سالهای انقلاب خیلی کمرنگتر شده، یعنی این تفاوت کم شده. ما گاهی در شهرهای کوچک که دسترسی راحتری برای روستاییان وجود داره می‌بینیم که چه امکانات خوبی فراهم هست از منظر گردشگری، از منظر درمانی و بهداشتی، از مسائل مختلف، چیزهایی که در تهران ما میتونیم تهیه بکنیم و بخریم، می‌بینیم که در اون شهرها هم وجود داره. اما با این حال فکر می‌کنم که ما الان در مبحث هاشیه‌نشینی با یک موضوع فرهنگی روبرو هستیم،
بله.
یعنی افراد با توجه به گسترش رسانه ها حس میکنن که نباید از دایره اجتماع در کلان شهرها عقب بیفتن.
الان ما به این موضوع میپردازیم. خدمت رو عرض کنم که ببینید
وارد اون بخش جمع‌بندی هم بشیم، بله. با توجه به فرصت
موردی که خیلی مهمه توی روستا این تأمین معاشه،
بله.
تو روستا بعضی روستاها متاسفانه تأمین معاششون خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه، زیر خط واقعا فقره،
بله.
زیر خط فقر است که دولت تعیین کرده. و مورد دومش که خیلی مهمه ایجاد شغل پایداره. ما توی برنامه از اول انقلاب، چون ما برنامه اول، برنامه دوم و تا برنامه الان هفتم کنا هستیم، ما هنوز در خصوص شغل پایدار در روستاها هنوز به نتایج بسیار خوبی نرسیدیم. ببینید ما خواسته و مطالباتی رو که جامعه روستایی داریم و نتونستیم منوز محقق بکنیم. ما اومدیم تشکیلات درست کردیم ولی متاسفانه این تشکیلات نتوانسته است خواسته و مطالبات روستاییان محقق بکنه. ببینید من بازم تاکید میکنم وقتی که شما بخواید به یه توسعه پایدار برسید حتما در این توسعه پایدار باید شغل پایدار داشته باشید. وقتی که روستایی شغل پایدار نداره، خیلی از روستای ما 6 ماه سالشون بیکار هستن. ما برای توانمندسازی این روستا چیکار کردیم؟ و البته نه خدمت رو عرض بکنم، حاشیه نشینی در دهه دوم، سوم و چهارم انقلاب تبدیل به این شد که ما بیایم شهرک های اقماری رو بسازیم در کنار روستاها و شهرها. یه اشتباهی دیگه هم که ما کردیم در اینجا این بود که ما این شهرک‌های اقماری رو باید می‌بردیم در روستاهایی که پراکنده بودن، به اصطلاح 10 تا 20 تا روستا بودن، شهرک‌های اقماری باید می‌بردیم در اینجا و امکانات هم بر اونا فراهم می‌کردیم.
از باب اینکه احتمالاً بافت فرسوده روستاها هم
حالا
به این صورت نوسازی بشه.
اما خوشبختانه با توجه به داشتن شوراهای روستاها و دهداری‌ها در این 10 ساله اخیر ما رشد بسیار خوبی رو شاهد هستیم. ولی بازم همینطور خدمت رو عرض میکنم، بازم نتونستیم. اما راه کارش چیه؟
اگه ممکنه تیتروار بفرمایید چون فرصتمون کوتاه.
یک، ما منابع مالی رو باید بخش اعظمش رو ببریم به روستاها،
بله.
بعد منابع نیروی انسانیمون رو، متخصصین رو، مثلا مثل مهندسین کشاورزی و پزشکانمونو باید ما ببریم به روستا بیشتر منابع و متخصصین و مجربایی که در روستا میتوانن توانمند باشن.
بله.